از خرم آباد 0939-66-12 یا حیدر، یا حیدر سرباز امام خمینی، علیرضا شرافت از اصفهان. سید مرتضی میریان از شهر ری، یا حیدر.
نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا، نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا، لأنه لا معنا به ننال الغلبة، لأنه لا معنا به ننال الغلبة.
الهام معروفی، فاطمه معروفی، یا حیدر کرار.
اننا قادمون لم يبقى الا قليل على ازاله سرطان السحي، ازاله سرطان السحي.
حزب الله هم الغالبون، علا و مهدی از شهر ری، یا حیدر.
إن حزب الله هم الغالبون، إن حزب الله هم الغالبون، حزب الشيطان هم الخاسرون. أيها الصهاينة نحن منتقمون.
و همچنین خانم تیموری 76 ساله از تهران، لبیک یا حیدر.
نحن على دين علي.
0133-1364 اگر سیدمان اجازه جهاد بدهد، اسرائیل دیگر روی زمین نیست، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، یا حیدر.
اسم علی جهنا نحو النصر الازلی.
0112-1450 که آماده و سرپاگوش منتظر هستن که میگن پسرم در واقع بخواد اسمش رو بخونیم، اسمی که نگفتید که، ولی من با همون عبارت یا حیدر میگم که شما رو ثبت نام میکنیم.
من قد نصران
سید علی موسوی 8 ساله از یزد، یا حیدر.
ان حزب الله هم الغالبون، حزب الشیطان.
شما اگر میخواین در لشکر حزب الله ثبت نام بکنید، با عبارت یا حیدر کرار ثبت نام بکنید و تشریف بیارید.
نحن منتقمون. ایها الصهاینة نحن منتقمون. حیدر حیدر علی.
یا حیدر. سعید نورسته، قاتل صهیون. یا حیدر. خانم رسولی، خواهر شهید و همسر جانباز مرتضی خلج. یا حیدر. رسول ذبیح. مهدی عمادی از خمینی شهر، یا حیدر.
Thank you.
ممنونم از این همه حضور، این همه مقاومت و استقامت، این همه دلبستگی و همراهی. نفستون حق باشه، نفستون گرم باشه، قدمهاتون پرتوان باشه و انشالله آماده باشید همیشه از حق دفاع بکنید در هر قالب و زبان و بیانی. بعضی وقتها این قالب و زبان و بیان در قالب ادبیات می گنجه، گاهی وقتها در قالب یک گزارشگری و یک روایت شنیداری یا یک روایتی که به زیبایی میتونه به گوشها برسه و بر دلها بنشینه و حک بشه. همه اینها جلوه های متفاوتی از توانمندی یک انسانه که چقدر میتونه که در جهت مثبت، در جهت الهی کمک کار باشه. الان میخوایم اتفاقا از همین حوزه و از همین منظر صحبت بکنیم با یکی از عزیزانمون که در حوزه البته قلم و رسانه هم فعال هستن، جناب آقای محمد جواد مهدی‌زاده، که بنده به عنوان خبرنگار البته الان از ایشون یاد میکنم ولی قطعا آثار ارزشمندی هم دارند در حوزه نوشتار و ادبیات. سلام عرض میکنم جناب آقای مهدی‌زاده.
سلام خدمت شما خانم آقا جان، شنوندگان عزیز وقت شما بخیر، تشکر میکنم، در خدمتتون هستم.
بزرگوار هستید. یه قدری بیشتر میفهمید چون من شما رو کامل معرفی نکردم. شما در حوزه خبر دارید کار میکنید به عنوان خبرنگار و گزارشگر.
خدمت شما عرض کنم که فعالیت رسانه‌ای خود من در 13 سال پیش، حالا با یه سری کارهای حالا ترجمه و مقاله و اینها شروع شد.
بسیار.
حالا کار خبری هم ضمنش بود تا چند سال. خدمت شما بگم که الان خب مشغول کار تألیف هستم و اگر حالا خدمت شما بگم که حالا توفیقی هم هستش که حالا مدتی هست به عنوان مدیر گروه مقاومت بین الملل در اندیشه ادبیات پایداری مشغول خدمت به دوستان این عرصه هستم.
بسیار خوب. بیشتر حوزه خبری شما منطقه غرب آسیا است؟
من رو خب غرب آسیا خب خیلی بیشتر از حالا حوزه دیگه کار کردم، رو اروپا هم کار کردم، آمریکای لاتین هم تقریبا همینطور، ولی خب تمرکز خیلی بیشتر من روی غرب آسیا بود. بله.
خیلی خوب. پس اجازه بفرمایید که من اولین سوال رو از همین منطقه ازتون بپرسم.
خواهش می‌کنم.
الان منطقه غرب آسیا با یک سال قبل چه تفاوتی میکنه و اصلا این جنگ فعلی ما فضای سیاسی امنیتیشو چقدر تغییر داده؟
خب به نسبت سال گذشته اگر حساب بگیرید، خب اتفاقات خیلی حالا قابل توجهی رخ داده. یک درگیری خب به یک سطح خیلی حالا منطقه‌ای حالا قابل توجهی نسبت به سال گذشته. سال گذشته خب توی همین موقع که بودیم روزهای اول عملیات طوفان الاقصی بود.
بله.
حزب الله حالا به تازگی وارد جنگ شده بود و خب چند روز بعد هم یمنی ها خب وارد شدن. منتها این سطح از درگیری و این سطح از حالا تقابلی که ما الان داریم میبینیم خب در گذشته نبود. حالا شما دوبار روی مستقیم نظامی ایران و رژیم صهیونیستی رو حالا دارید، حالا دوتا عملیات وعده صادق رو که البته خب اینها پاسخهای مشروع ایران بوده نسبت به تجاوزی که رژیم صهیونیستی نسبت به اهدافی در ایرانی در داخل سوریه و در داخل ایران حالا شهادت شیطانیه و در این حال خب حالا ترور ناجام مردانه شهید حسن نصرالله در کل حزب الله لبنان داشته. خب این اتفاقات در این سال اخیر اتفاق افتاده توی این یک سال و از اون طرف هم تغییراتی که شما میبینید، فشارها که به رژیم صهیونیستی توی این یک سال وارد شده، دسترسی دریایی این رژیم خب از جنوب میشه گفت قطع شده در دریای سرخ و از اون طرف هم حملاتی که مقاومت اسلامی لبنان، حالا هم مقاومت اسلامی لبنان هم نیروهای مسلح یمن هم مقاومت اسلامی عراق نسبت به اهداف صهیونیستی در داخل فلسطین اشغالی داشتن، رژیم رو با یک تهدیدی مواجه کرده که خب تا قبل از این به این شکل باهاش مواجه نبود و اون نوع واکنشی هم که الان رژیم صهیونیستی داره نشون میده، به خوبی نشون میده که یک تهدید موجودیت برای خودش قائل هست نسبت به این اتفاقات. یعنی اونها رو به عنوان نه صرفا یک درگیری حالا منطقه‌ای، یک درگیری که منتهی به نابودی خودش میشه داره این رژیم نگاه میکنه و به همین دلیل هم هستش که این شکل از بمباران وحشیانه را داره اجرا میکنه. البته ادعا میکنه با حساب اهداف نظامیه که خب این چنین نیست، کاملا داره زیر ساختها و جمعیت را داره آمدانه مورد هدف قرار میده برای اینکه بتونه یک فشار بیشتر حالا روانی و هم ایجاد کنه نسبت به حریف خودش و همین که بتونه ادعا کنه من یک دستاوردی دارم از این عملیات ها که خب تا این لحظه اینطور نبوده.
بله آقای مهدی‌زاده، بیانیه حماس رو که نگاه میکنیم در این بیانیه اشاره شده که الان بعد از یک سال تصور مردم دنیا در مورد فلسطین و مظلومیتشون فرق کرده. بله. اصلا داستان فلسطین شده داستان قهرمانها. بله. چقدر واقعا این روایت ذهنی از فلسطین تو دنیا متفاوت شده؟ چقدر مردم نسبت به این نسل‌کشی اسرائیل حساسیت پیدا کردن؟
این هم اگر به نسبت سال قبل در نظر بگیریم، یعنی شرایطی که پیش از این بود، به یک شکل قابل توجهی، اگر حالا نگیم حالا همه دنیا که اینطور نیست، بالاخره یک بخشی از دنیا ما حالا ما بخوایم یا نخوایم همچنان طرف صهیونیست ها رو میگیرن توی این قضیه، منتها سطح حمایت از فلسطین به نسبت قبل بسیار بسیار بیشتر شد. شما مثلا نوع اقداماتی که داره در دنیا انجام میشه از طرف حالا گروه های مردمی رو در نظر بگیرید، از اون ور تظاهرات هایی که صورت گرفته، کار حتی به درگیری در داخل دانشگاه ها کشید، تو آمریکا دیدید هم تصاویرش رو، تا جایی که خب رهبر انقلاب حتی برای اینها برای این دانشگاه پیام صادر کردن و خیلی جالب این پیامی که ایشون نوشتن، اونها رو جزوی از محور مقاومت در نظر گرفتن. اونها رو یعنی شما نگاه کنید، امروز اگر یک کسی مقاوم گفت محور مقاومت، ما صرفا در غرب آسیا و این منطقه نزدیک شمال آفریقا اینها در نظر میگرفتیم.
بله.
محور رو این نشون میده که الان دیگه این مرحله هم رو عبور کرده و ما الان دیگه با یک محور جهانی مواجه هستیم. خب حالا اینکه چقدر نسبت به این واقعیتی که الان هست اقدام میشه و تحریزی میشه و اینها یک بحث دیگه است، من نمیخوام خیلی به اون ورود کنم، ولی اون چیزی که الان وجود داره اینه که عملیات طوفان الاقصی، درگیری که پیش اومد و اقدامات وحشیانه صهیونیست رژیم صهیونیستی باعث شد که درک حداقل بخشی از مردم در دنیا نسبت به این قضیه خیلی، حداقل اگر بگم طرف مثلا کسی بوده که حالا حالت بی‌طرفی داشته یا اینها، این خیلی تغییر کرد، خیلی تا حد زیادی میشه گفت تغییر کرد نسبت به گذشته. هرچند هنوز خیلی از افراد هستن که در حالا اروپا و آمریکای شمالی مخصوصا خدمت شما بگم که سعی میکنن حالا به زعم خودشون بی‌طرف باشن، هرچند دیگه با این وجود این جناب این بی‌طرفی معنی نداره و حتی که دستن که همچنان با بی‌شرمی از رژیم صهیونیستی حمایت میکنن، چون اونها هم قطعا در این جنایات این رژیم شریک هستن. ولی این که سطح حمایت مردمی افزایش پیدا کرد، اقدامات مردمی افزایش پیدا کرد، تا جایی که مثلا شما می‌بینید در اروپا و آمریکا و آمریکای شمالی مخصوصا بگیر ببند زیاد شد. حالا مثلا دیگه کشورهای تو آمریکای لاتین هم مثل آرژانتین که خب رئیس جمهورش طرف صهیونیست هاست، در اونجا هم خب این قضیه صادقه. منتها در جاهای دیگه دنیا شما دیدید که حتی واکنش‌ها به سطح مقامات دولتی رسید، یعنی مثلا کلمبیا اومد حتی علیه رژیم صهیونیستی اومد از طرح دعوای آفریقای جنوبی از دادگاه جنایات بین‌المللی اومد حمایت کرد، برزیل اومد روابطش رو به پایین‌ترین سطح ممکن رسوند و یک سری اتفاقاتی در سطح بین‌المللی حتی در بین دولت‌ها رخ داد که تا قبل از این نظیر نداشت. مثلا دیدیم توی اروپا سه تا دولت اومدن و که فکر می‌کنم اسپانیا و نروژ و یک دولت دیگه هم فکر می‌کنم بود که ایرلند، اینها اومدن فلسطین رو به رسمیت شناختن به صورت رسمی و خدمت شما بگم که یک اتفاقی بود که خب تا قبل از اون نظیر نداشت و میشه گفتش که یک تحول قابل توجهی در سطح دیدگاه نسبت به فلسطین، هرچند حالا یک مقدار شاید به نسبت اون زمانی گذشته ناچیز باشه، ولی خب اهمیتش بسیار بالا است رخ داد.
درسته. حالا با توجه به تحلیلی که از منطقه غرب آسیا ارائه دادید، فکر میکنید که اصلا نظم آینده این منطقه چگونه خواهد شد؟ این قدرت های جدیدی که الان به وجود آوردن به وجود اومدند، آیا در دهه مثلا آینده میتونن جور دیگری رقم بزنند وضعیت منطقه رو، معادلات رو اصلا جا به جا کنند؟
ببینید سطح درگیری که الان به وجود اومده و اتفاقی که الان در حال وقوع هست، خب نوع واکنش رژیم صهیونیستی و تحریزی این نشین رژیم نشون میده که به دنبال آتش بس نیست و همین نگاه اگر ما برای آینده بخوایم در نظر بگیریم اینه که این درگیری حداقل این هستش که اگر به همین شکل بخواد یعنی ادامه پیدا بکنه، یعنی این تقابلی که بین نیروهای مقاومت و رژیم وجود داره، رژیم به سمت اسمینال و نابودی خواهد رفت انشاءالله. یعنی اون ممکنه یک مقدار این مسئله زمان ببره، ولی با توجه به حالا هم دیدگاه های افراطی که دولت راست افراطی رژیم داره و هم حمایتی از طرف آمریکا میشه و هم خدمت شما بگم که آمادگی در طرف این سمت در جبهه مقاومت برای مقابله با این رژیم وجود داره و در این حال در نظر گرفتن این که رژیم هنوز در غزه پیروز نشده، به لبنان حمله کرده، در لبنان پیروز نشده، به دنبال سرشاخ شدن با ایران و عراق و یمن هست، این نشون میده که ارتش اسرائیل و جعلی رژیم صهیونیستی از وضعیتی که درش هستن شناخت درست و دقیق ندارند و به جای اینکه سعی کنند برای بقای خودشون هم که شده تنش رو کم کنند، مدام به دنبال افزایش تنش و سطح درگیری با طرف‌های مختلف همزمان هستند. میدونید که یکی از اصول نظامی هستش تا جایی که اگر در یک درگیری هنوز کارش به پایان نرسیده، خیلی مناسب نیستش که جبهه دیگه‌ای باز بشه، که خب این الان شما می‌بینید دقیقاً میشه مثل میسر خلاف همین کار رو می‌کنه و همین موضوعی که در زمان جنگ جهانی دوم باعث اضمرار و شکست آلمان شد، این به شکل دیگری الان در حال تکرار هست برای رژیم صهیونیستی. هرچند صهیونیست‌ها خوششون نمیاد که با آلمان هیتلری خیلی از این جهت مقایسه بشن، حالا از خیلی جهات، حالا از این جهت هم همین،
اما کاملا مشابهن.
دقیقاً این شباهت روند رو اینها دارن طی می‌کنن. یعنی ببینیم آیا اگر بخواد با همین روند پیش بره، شاید تا کمتر از یک دهه دیگه کار این رژیم نابودی منتهی بشه. منتها چیزی که هست اینه که خب این رژیم یک سری پشتیبان و حامی در خصوصا در اروپا و آمریکای شمالی داشته که این رژیم رو تغذیه کردن. حالا با یک سری داستان ها و افسانه ها و بحثایی که من نمیخوام خیلی باز کنم، ادعای مظلومیت اینها رو کردن، ازشون حمایت کردن و هزار تا داستان دیگه. خب قطعا اونها باید تاوان حمایت از این رژیم رو پس بدن. یعنی مالت منطقی این هستش که اینها اگر بخوان همچنان به حمایت از این رژیم پس بدن، حمایت از این رژیم ادامه بدن و نخوان اون سیاستی گرفتن درش تجدید نظر بکنن، و حتی شما می‌بینید بعضی از اینها به رژیم صهیونیستی کرامت میدن. آلمان به رژیم صهیونیستی با ادعای وسایل جنگ جهانی دوم داره کرامت میده. خیلی از این مسائل دیگه، در صورتی که در مورد فلسطین و جنایاتی که کردن همچین اتفاقی نمی‌افته. بعضی از همین دولت‌های حامی رژیم صهیونیستی در جنگ با بین مبارزین و اسرا تسلیحات شیمیایی دادن مثلا به رژیم به صدام و حمایت‌های دیگه کردن، و خب شما می‌بینید خیلی از اون به زعم خودشون کرامت‌ها به ایران داده نمی‌شه و با کمال بی‌شرمی هم این قضیه رو مسکوت می‌ذارن. این که خدمت شما بگم که این رژیم داره این جنایات رو میکنه، قطعا با پشتیبانی اینها بوده و با حمایت اینها بوده، و اونها هم باید بیان پاسخ بدن و مجبور بشن به این که این خدمت شما بگم این کارهایی که در حمایت از این رژیم انجام دادن یک تاوانی براش پس بدن. و اگر نخواهن این کار رو بکنن، خب قطعا سطح درگیری حتی بالاتر از این خواهد رفت. یعنی اگر ما این رو در نظر بگیم که این رژیم به سمت نابودی بره، آیا متوقف خواهد شد؟ خیر، چون یک نیروی استعماری رو آوردن در این منطقه مستقر کردن بعد از جنگ جهانی اول، زمین هاش چیده شد تا از 1948 این رژیم تأسیس شد. و خدمت شما بگم که یک ایده دیگه، بحث دیگه من که هست اینه که اگر رژیم صهیونیستی از بین بره، اینها به دنبال تأسیس این رژیم در جای دیگری از دنیا خواهند رفت، مثلا آمریکای لاتین یا جاهای دیگه، که خب بحثا طرحاش هم بود و نمیخوام خیلی باز کنم که حسینی شاید شنوندگان عزیز هم نباشه. به همین دلیل اون چیزی که من از آینده منطقه متصور هستم با توجه به این شرایط این هست که رژیم به سمت اضمحلال و نابودی خواهد رفت، و حکومت‌هایی هم که مورد حمایت از این رژیم حمایت کردن در این منطقه، خب با مشکلاتی حتما مواجه خواهند شد. ممکنه قیام‌های مردمی صورت بگیره، هرچند شاید در مرحله فعلی حرف زدن از این قیام‌ها خیلی شاید منطقی به نظر نیاد، منتها در اون مسیر خواهد رفت. و البته اینو باید در نظر بگیریم با در وضعیتی که الان در غرب آسیا هست و جنگی که الان در شرق اروپا در اوکراین بین روسیه و اوکراین در جریان هست، و حالا اتفاقاتی که در شرق آسیا بحث چین و تایوان و اینها هست، صرف نظر از اینکه خب ما در آمریکای لاتین هم تا همین چند ماه اخیر و حالا سال گذشته شمسی و اوایل سال میلادی به سمت یک جنگ رفتیم، خب که خب اون در منطقه حالا شمال نوار شمالی آمریکای جنوبی بین ونزوئلا و گویان بود، در نظر گرفتن تمام اینها و گزارش ها نشون میده که جهان به سمت یک سری درگیری های گسترده تری خواهد رفت. حالا این که مسیر این درگیری ها چه خواهد بود و چه اتفاقاتی خواهد افتاد، خب این رو زمان و تحلیل های بعدی مشخص میکنه. منتها در مورد غرب آسیا این رو میتونم عرض کنم که اگر رژیم صهیونیستی بخواد با همین وضعیت به پیش بره، درگیری تا نابودیش ادامه پیدا خواهد کرد و وضعیت به یک شکل دیگری در منطقه در خواهد آمد.
انشالله که ختم به خیر بشه. اما به هر حال با تحلیلی که جناب عالی ارائه دادید، نه تنها حالا غرب آسیا که جهان حداقل ملتهب هست و به نظر میرسه که شاهد آرامش نخواهد بود مگر اینکه این رژیم کاملا سقوط کنه و مگر اینکه بیداری ملت‌ها واقعا انگیزه باشه بر اینکه یک روزی شاهد این باشیم که حکومت‌ها تصمیم گیرنده برای مردم نیستند، بلکه افکار عمومی و مردم خودشون خواست خودشون رو به حکومت‌ها در واقع میقبولونند و از اونها طلب میکنند. انشالله این اتفاق بیفته.
امیدوارم هرچند رسیدن به یک همچین مرحله‌ای به یک سطح بالایی از درک و شعور و فهم و شناخت نیاز داره که حداقل یک سری از ملت‌های دنیا، حالا یه سری‌ها دارن میرسن بهش، یه سری‌ها رسیدن و یه سری‌ها همچنان فاصله زیادی با این قضیه دارن. امیدوارم انشالله اون روز زودتر محقق بشه.
انشالله. سپاسگزارم از شما جناب آقای مهدی زاده.
خواهش میکنم.
استفاده کردم از صحبت.
زنده باشید. ممنونم از شما.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
بشریان حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة الا بالله لا فتح ولا نصرة الا بالله بسم رب سلیمانی ای خط آتش ایرانی رسید وقت نمایش موشک های تهرانی بسم رب ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
بازم به سراغ پیامک‌های شما برم و عبارت‌هایی که برای ما ارسال کردید یا ثبت نام می‌خواید بکنید در جبهه مقاومت و لشکر حزب الله. آقای رضا قادری از بندرعباس گفته یا حیدر یا ابوالفضل، ان شاء الله از پیروزی محور مقاومت تا ظهور.
رجز بخوان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الالامان تحرکو بسم الله.
0992-1614 گفته که اللهم عجل ولی کلفرج، دعا میکنم به زودی ظهور آقای امام زمان محقق بشه و همچنین به پیروزی کشورهای اسلامی و نابودی اسرائیل ملعون منجر بشه و البته سلامتی رهبر را از خدا خواستند و گفتند که ما همیشه برای سلامتی ایشان دعا میکنیم و انشالله که خداوند حافظ ایشون باشه. از پردیس ایشون پیامک ارسال کردند.
ماشاءالله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرت الا بالله لا فتح ولا نصرت الا بالله.
و دوست دیگرمون گفتن که من با همسرم در واقع که جانباز هستند این رباعی رو سرودیم که دوست دارم بخونید. چشم، انشالله که حالا درست بخونم. نفسهای آخر توست از درون پوکیدی، این هنوز اول راه است کجا شو دیدی، امت همه بیدار و به نوبت در صفند، حقا که تو بچه شیر حیدر رو ندیدی.
آماده ایم سربازان فرمانده ایم ما طوفان الاحراریم ما آزاده ایم ما آماده ایم.
0913-562 گفته الموت آمریکا، الموت اسرائیل قاسه، به زنده با جبهه مقاومت.
رجز بخوان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الالامان تحرکو.
و با عبارت یا حیدر آقای رضا احمدی استاد دانشگاه قم هم در لشکر حزب الله ثبت نام کردند.
نحن المنتقمون اسمع اسمع یا صهیون نحن المنتقمون اسمع اسمع یا صهیون.
0116-76-20 گفته یا حیدر کرار مزدوران را به سزای عملشان برسان، انشالله خیبری دیگر تکرار خواهد شد، با این تفاوت که انشالله دیگر موجودیتی از صهیون باقی نخواهد ماند.
سردار سلام، ای دلبر و دلدار سلام، بسم الله قاسم الجباری، بسم الله قاسم الجباری، خون پاک تو دامن گیره، ایشالله انتقام سخت و مهدی فاطمه میگیره، ایشالله انتقام سخت و مهدی فاطمه میگیره.
آقای شیدایی از مشهد مقدس گفتند که خدا یا به حق خون پاک کودکان فلسطین و لبنان و همین زودی زود نابودی اسرائیل قاسب رو برسان.
بقیرا با خون تو پس میگیری، بقیرا با خون تو پس میگیری، سردار سلام، سرباز علمدار سلام، سردار سلام.
آقای علی عباسپور قادی از قادی کلای بابل هم با عبارت یا حیدر کرار، البته فکر میکنم که حالا شعر بلندی رو که ارسال کردن فرصت بکنم بخونم، گفتن که لبک یا حسین، یعنی تا پای جان در این میدان بمان چون نصرالله، لبک یا حسین یعنی فتح قریب گرچه در موج خون آید از راه، در کوران نبرد فاتح ماییم، ما حزب اللهیان نامیراییم، پیش رو موسم پیروزی هاست، خون سید حسن تضمین ماست، خون میخواهد راه اقصا، بر میداریم این پرچم را، الله الله، با این خونها جان میگیرد طوفان ما، ما خونخواه نصراللهیم، به سربازان حزب اللهیم، لبیک یا حسین یا سار الله، لبیک یا حسین یعنی در معرکه تا پای جان بمان بگذر از سر، لبیک یا حسین یعنی نعش پسر، یعنی در این وداع صبر مادر، یعنی باور کنی کربلا را، یعنی تا باوری طعنه ها را، یعنی بیعت کنی با شهادت، یعنی صبر جمیل بر مصیبت، بشنوی دل حلم معین می آید از کرب و بلا، لبیک یا ابن الزهرا، عاشورایی است لبیک ما، ما خونخواه نصراللهیم، سربازان حزب الله،
سرباز علمدار سلام، سردار سلام، سرباز علمدار سلام، سردار سلام، ای دلبر و دلدار سلام، بسم الله قاسم الجبار.
روی موج خبر.
خب اما عرض کردم که تازه ترین خبرهای بخش حوزه مقاومت رو به اطلاعتون میرسونیم. در بخش اول من خبرها رو خدمتتون خوندم، اما خبرهای بخش دوم. شبکه خبری الجزیره حدود ساعت 2 صبح از مقابله پدافند هوایی ارتش سوریه در پی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به شهرک صنعتی واقع در شهرک حسایا در استان حمص در مرکز سوریه خبر داد. خبرگزاری رسمی سوریه سانا نیز مقابله پدافند هوایی سوریه در پی حمله هوایی رژیم اشغالگر صهیونیستی به یک شهرک صنعتی در حمص را تایید کرد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی به تلفات سنگین ارتش این رژیم در نبرد زمینی با حزب الله لبنان اذعان کردند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اذعان کردند که در 24 ساعت گذشته 38 نظامی صهیونیست در درگیری‌های زمینی جاری در مرزهای لبنان و سرزمین‌های اشغالی زخمی شدند. همچنین این رسانه‌ها اعلام کردند که از آغاز حمله زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان 11 نظامی صهیونیست به هلاکت رسیدند. کمیسر آژانس سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی امروز تصریح کرد 400 هزار نفر از مردم فلسطین در باریکه غزه گرفتار شده اند و جایی برای فرار ندارند. فیلیپ رازالینی هشدار داد این عملیات‌های اسرائیل اجرای مرحله دوم کارزار واکسیناسیون فلج اطفال کودکان را